بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجماع بود، گفتیم که اجماع بر سه قسمه: اجماع محصر، اجماع مرکب، اجماع خدمت شما عرض کنم که اجماع منقول. بعد گفتیم در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول در اجماع محصر است، بحث امروز ما. در اجماع محصر عبارت از اینه که اون جماعت، یعنی فتاوای اون جماعت یا اون عدد کبیر رو خود فقیه به دست میاره. تعداد بسیار زیادی از فقها فتوا دادن به یک مسئله ای، به وجود تکلیف یا عدم تکلیف. خب در اینجا بحث اینه که آیا ما میتوانیم از این فتاوای علماء زیاد، حالا تا این علماء کثیر در یک عصر بودن یا در چندین عصر پراکنده بودن، اما تعداد بسیاری از فقها فتوا دادن بر یک مسئله ای، فتوا مشترکی دادن، می توانیم از این فتاوا استفاده کنیم و حکم شرعی را به دست بیاریم؟ به تعبیر دیگر، آیا ملازمه ای است بین این اتفاق و بین اون حکم شرعی که اگر اتفاق کردن جماعت و عدد کبیری از فقها بر مسئله ای، حتما اون مسئله هم حکم شرعیش همین حکمی است که مورد اتفاق واقع شده؟ کسانی که گفتن ما از اجماع فقها ها می توانیم برسیم، از اتفاق به همین معنایی که گفتم می توانیم برسیم به حکم شرعی، سه تا مبنا دارن برای وصول و رسیدن به حکم شرعی. یک مبنا بر اساس عقل عملی است، یک مبنا بر اساس عقل نظری است، و یک مبنا بر اساس دلیل و تعبد شرعی است. خب پس ما اجماع محصل رو بررسی میکنیم بر اساس این سه مبنا. مبنای اول که مبنای عقل عملی هستش، یعنی ما بر اساس قاعده ای که این قاعده مربوط به عقل عملی هستش میتونیم به دست بیاریم حکم شرعی و حکم الهی ره. این قاعده که قاعده ایست مربوطه به عقل عملی چیزی نیست جز قاعده لطف. از قاعده لطف استفاده کنیم برای چی؟ برای به دست آوردن حکم شرعی در مورد اتفاق این عدد بسیار کبیر از فقها بر یک حکم شرعی. یه اشاره به این قاعده لطف بکنم و اساس این قاعده و بعدش تطبیقش در مقام. در ضمن این قاعده ای که استفاده شده به نام قاعده لطف منسوب به قدمای علماء ما بوده، منهم شیخ طوسی، که می گفتن جماعتی از قدمای اصحاب ما اینها اجماع کاشف قرار می دادن بر اساس قاعده لطف، که مرحوم شیخ هم از این کسان بوده که بر اساس قاعده لطف اتفاق و اجماع کاشف قرار می داده از حکم شرعی و حکم الهی. قاعده لطف رو عرض کنم، در نزاعی که بین معتزله و اشاعره در گرفت که آیا ما حسن قبح عقلی داریم یا نداریم، معتزله از کسانی بودند که قائل شدن به حسن قبح عقلی برخلاف اشاعره که منکر حسن قبح عقلی شدن. بعد خدمت شما عرض کنم که عدلیه در مسئله حسن قبح تبعیت کردن از معتزله، اونها هم قائل شدن به حسن قبح عقلی. این یک مسئله. یک مسئله دیگه این بود که بین متکلمین یک امر مورد اتفاق بود و اینکه حق تعالی فاعل مختاره. فاعل تقسیم میشه به مرید و غیر مرید و فاعل مرید تقسیم میشه به مختار و غیر مختار. خداوند فاعل مختار هستش و این فعل اختیاری هستش که متصف میشه به حسن قبح عقلی. خداوند عالم که فاعل مختاره، فعلش متصف میشه به حسن قبح عقلی. یعنی میتونه فعل الهی حسن باشه و میتواند متصف بشه به قبح. خب متکلمین، جماعتی از متکلمین قائل بودند به حسن لطف بر خداوند. این حسن میدونین که دو فرد داره، دو حسه داره، حسن لازم و حسن غیر لازم، حسن واجب و حسن مستحب. قائل بودند که لطف بر خداوند عالم حسن است به حسن لزومی و حسن وجوبی. لطف چیه؟ میگفتن اگر خداوند موجودی رو مثل انسان خلق کنه که بعد دنیای دیگری داره، آخرتی داره، بر خداوند واجب است که موجبات سعادت انسان رو در اون دنیا، اونچه که موجب سعادت انسان است بیان کنه و اونچه که موجب دوری انسان از شقاوت در آخرت بیان کنه. بر خداوند خلقت انسان واجب نیست، واجب نیست که انسان خلق کنه، میتونه خلق بکنه، میتونه خلق نکنه. و اگر انسانی خلق کرد و این انسان آخرتی داره که در اون آخرت سعادت و شقاوتی هست، بر خداوند عقلن حسن و واجبه که مقربات و مبعدات این انسان را، یعنی مقربات به سعادت و اخروی و مبعدات از شقاوت و اخروی را بر خداوند لازمه که بیان کنه. نمیتونه انسان را رها کنه و سعادت و شقاوت و اون را، بعضی از متکلمین تعمیم دادن این سعادت و شقاوت را به هر دو دنیا، یعنی بر خداوند عقلن لازم و واجب است که اونچه موجب سعادت دنیا و آخرت انسان میشه بیان کنه و موجبات شقاوت دنیا و آخرت انسان رو بیان کنه. خب از این قاعده رو اسمش گذاشتن قاعده لطف، که مقتضای لطف الهی است که بر بندگان ما یقربه الی الثواب و ما یبعده عن العقاب. ثواب یعنی سعادت، عقاب یعنی شقاوت. ما یقربه الی الثواب و ما یبعده عن العقاب، اونهایی که تعبیر به ثواب و عقاب کردن ناظر به آخرت بودن، اونهایی که سعادت و شقاوت میگفتن ناظر به هر دو دنیا بودن، هر دو دار بودن، دنیا و آخرت. خب بیان کنه و بگوید و بر همین اساسا رسالت رو واجب کردن. بر خدا واجب است که انبیایی رو برای مردم بفرستن، امامت رو واجب کردن. بر خداوند واجب است که امامی بر مسلمین، مسلمین یعنی کسانی که از یک پیامبر ایمان آوردن، بر مؤمنین، بر خداوند واجب است که بر مؤمنین امامی رو تعیین کنه. این مؤمن که میگم به معنای در مقابل اصطلاح شیعه نیست، مرادم از مؤمن یعنی کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن. بر خداوند واجب است که بر مؤمنین امامی را تعیین کنند. لذا در نظر متکلم اولین انسان امام بوده، هم پیامبر بوده هم امام بوده، هم نبی بوده هم امام بوده، و آخرین انسانی که در روی زمین خواهد بود و از دنیا میره اون هم باز چیه؟ مؤمن است و امام، یعنی مؤمن است به رسالت و نبوت یک پیامبر و خودش هم امام است. لذا میگفتم که نسب امام بر مؤمنین چیه؟ واجبه. بر خداوند ارسال رسول بر انسانها واجبه. لذا لازمه این دو حرفشون اینه که اولین انسان باید نبی باشد و امام که بوده که حضرت آدمه و آخرین انسان هم باید مؤمن باشد و امام، یعنی لااقل باید یا مؤمن باشد و امام یا نبی باشد و امام. منتها چون در اعتقاد ما نبی اکرم خاتم الانبیاء دیگه، اون انسان اخیر نمیتونه نبی باشه، فقط میشه مؤمن و امام. این رو متکلمین گفتن در قاعده لطف. خب حالا بریم تطبیقش در مقام، تطبیقش در ما نحن فی. مرحوم شیخ میفرموده که اگر علما، بعضی ها گفتن این قاعده لطف از همون معنای لغویش بوده یعنی لطفه، بعضی ها گفتن که این قاعده لطف، این تعدباً گفتن لطف در واقع یک وظیفه است بر خداوند، یعنی موظف است، عقلاً موظفه. منتها رعایت تعدب را این کردن، به جای اینکه بگن قاعده وظیفه یا قاعده امثال این، گفتن قاعده لطف، یعنی در مقام تعبیر از یک تعبیر مؤدبانه استفاده خواستن بکنن. قاعده لطف مبتنی است بر حسن قبح عقلی، یعنی خود لطف واجب است، لطف از سغریات حسن و قبیح، نه از سغریات حسن قبح، یعنی لطف بر خداوند حسن است و واجب. این را متکلمین گفتن، برای این اساس اثبات رسالت کردن، اثبات امامت کردن و مواردی نظیر این استفاده کردن. حالا در این اجماعی که میخواد کاشف بشه از رأی امام، کاشف است بر اساس اضافه کردن مقدمه قاعده لطف. مرحوم شیخ میفرموده اگر جماعت بسیار زیادی از فقها یا همه فقها اتفاق کنند بر یک فتوایی، خب بر یک حکمی که این حکم خلاف شرع، خلاف واقعه، بر خداوند آدم واجب است از باب مقربیت به سعادت و مبعدیت از شقاوت، بر خداوند واجب است که مؤمنین و مسلمین را ارشاد کنه و واقع را به اینها نشون بده، لااقل ایجاد اختلاف بکنه بین علما، نه اینکه یک فتوایی را پیدا بکنن که این فتوا بر چه اساسی باشه، همش بر اساس اشتباه باشه، یک اساس همه فتوا بدن به تکلیف یا همه فتوا بدن به چی؟ عدم تکلیف. این قاعده لطفه. پس اگر ما دیدیم که عدد بسیار زیادی از فقها، خیلی زیاد، یا تمام فقهای یک عصر اتفاق رأی دارن، اتفاق نظر دارن بر یک حکمی، به برکت این قاعده میفهمیم که این حکم همون حکم شرعی است. اگر اشتباه بود، بر خداوند واجب بود که چیه؟ اظهار خلاف میکرد، واقع رو نشون میداد. فردی یا افرادی پیدا میشدن، جماعتی اگر خیلی کبیرن با یک جماعت معتدون به باشه، اگر علمای یک عصر باشن باید یک فقیهی باشه که واقع رو برخلاف اینها اظهار کنه. به چه طریق؟ خودش طریقش خداوند بلده، کاری میکنه که یکی از این فقها یا جماعتی از این فقها فتوایی بدن که اون فتوا بر طبق واقع باشه. این قاعده لطف. عنایت کنید، خب طبیعی اینه که دو تا بحث بشه، یکی اینکه این قاعده لطف تمام فی نفسه یا تمام نیست، بحث دومش هم بحث سغروی است. حالا کسی قاعده لطف رو پذیرفت، آیا بر ما نحن فیه منطبق میشه یا بر ما نحن فیه منطبق نمیشه؟ مرحوم آقای صدر دیگه بحث سغروی را انجام ندادن، بحث کبروی مسئله را انجام دادن، چون قاعده را پیش ایشان تمام نیست، لذا اینه که وارد تطبیقش بر مقام و ما نحن فی نشدن. گفتن این قاعده لطف ناتمام، این قاعده چرا؟ خوب دقت کنیم، اونی که ما میدونیم اینه که خداوند آدم بر اساس حکمت عمل میکنه. اون چه که مصلحت است، اون چه که حکیمانه است عمل میکنه. اما اینکه چی حکمت است و چی حکمت نیست، چی مصلحت است چی مصلحت نیست، ما نمیتونیم عادتا تشخیص بدیم. چرا؟ چون میدونیم که دنیا داره تضاهمه و حتی بسیاری از امور مصلحت داره اما مزاحم با یک مصلحت اهمیه، یا مزاحم با یک مفسده اهم، یعنی مزاحم نه ملازم با یک مفسده اهمیه. ما واقعا نمیتونیم بفهمیم که در دنیا چه امری مصلحته و چه امری مفسده داره، خصوصا اگر در نظر بگیریم در نسبت به آینده و خصوصا در نظر بگیریم نسبت به آینده بسیار بعید. امکان داره یک رفتاری در امروز مفید باشه، خیلی هم مصلحت داشته باشه، تمام مردم هم منتفع بشه، اما در 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال بعد همین رفتار و همین کردار ایجاد یک مفسده میکنه در نظام اجتماعی این عالم. ما واقعا نمیدونیم که چه چیزی مصلحت است، چه چیزی مفسده است. کسی میتواند که احاطه علمی داشته باشه. این دنیا دنیای تضاهمه. ببینید ما در دنیا این همه شرور وجود داره، بسیاری از شرور وجود داره، اما هیچ وقت نگفتیم خداوند عالم چیه؟ حکیم نیست. چرا؟ چون گفتیم میتواند ممکن باشد که تمام این شرور جزء مصلحت این عالم باشه، یعنی اگر این شرور کم نشه اون صورت و حالت دیگر عالم به مراتب مفسدهش بیشتر از این باشه. همون گونه که حکیمان میگفتن، میگفتن که این عالم نظام احسنه، نظام اکمله. یعنی چی؟ نه اینکه تو این عالم شروری نیست، نه اینکه تو این عالم زشتی، پلیدی، بدی نیست، عالم سراسر پر از چیه؟ شروره، شروره. اما در دنیایی که تضاهم هست، در جهانی که تضاهم هست که جهان طبیعت و ماده باشه، این بهترین نظام چیه؟ ممکنه. بله تو این نظام هزاران هزار، صدها هزار، میلیونها و میلیاردها شرور هست، اما در عالمی که تضاهمه، عالمی که با شرور کمتر از این باشه دیگه ممکن نیست. این اقل شرور ممکن بوده. این جهان طبیعت توش مریضی هست، مرگ هست، زلزله هست، سیل هست، آتش سوزی هست و هزاران هزار مشکلات خودش رو داره، اما با این وجود این بهترین نظام چیه؟ ممکن هست. یعنی نظامی که شرورش کمتر از این باشه، نظامی که زشتی ها و بدی هاش کمتر از این باشه، فلاسفه می گفتن، حکما می گفتن ممکن نیست. البته نه اونها بر اساس یک استقرا، بر اساس یک استدلال که این نظام نظام احسنه. حکمت هم از همین قبیله. ما واقعا نمی دونیم حکمت چی هست. بله خداوند عالم بر اساس مصلحت و حکمت عمل میکنه. اگر کاری کرد میفهمیم که حکمت در همین بوده. اگر رسول فرستاد میفهمیم که حکمت در ارسال رسول بوده. اگر فرزند رسولی نفرستد میفهمیم که حکمت الهی در چیه؟ در عدم ارسال رسوله. لذا ما نمیتونیم حکمت الهی رو بفهمیم. چه بسا اتفاق فقها برخلاف حکمی، برخلاف شرع، مقتضای چی باشه؟ حکمت باشه. چون با همین اتفاق مفسده ای دفع میشه، یا اگر این اتفاق جلوگیری بشه مزاحم با یک مصلحت اهم میره پیدا میکنه. لذا مرحوم آقای سعد در مباحث اعتقادی قاعده لطف رو کنار گذاشت، رفت سراغ قاعده دیگری، همون قاعده حساب احتمالات. و به جای اینکه اثبات کنه رسالت عامه با قاعده حساب احتمالات اثبات نمیکنه، اما رسالت خاصه رو در نظر ایشان اثبات میکنه. مثلا فلان شخص پیامبر الهی بوده، حساب احتمالات اثبات میکنه صحت صدق و گفتارش، اما بر رسالت عامه نه، ما چیزی نداریم. عمده همون رسالت خاصه هستش، یعنی رسالت این رسولی که آمده اند، از مثل حضرت عیسی، حضرت موسی تا نبی اکرم. اینها رو میشه بر اساس حساب احتمالات اثباتش کرد. حساب احتمالات دیگه تابع استدلال عقلی نیست، به صورت موردی کار میکنه دیگه، اون کبرا دیگه نمیخواد ثابت بشه. یعنی به این صورت نیستش که بر اساس حساب احتمالات بگیم رسول بر خداوند واجب ارسال رسول. اما اینه ما میدانیم که ارسال رسول مطابق حکمت. از کجا فهمیدیم؟ از ارسال همین رسول هایی که در خارج فرستاده، چون اگر حکمت برخلافش بود قطعا نمیفرستاد. چون پیش فرض ما اینه که خداوند عالم چیه؟ موجودیست حکیم، رفتارش بر اساس اتقان است و حکمت. بفرمایید. ببینیم اصلا مریضی اگر نبود، خب کسی مریض نمی شد، کسی مثلا موت نمی مرد، امثال اینها. اما بله،
یه بدل همین اخروی بر اساس ظواهر قرآن همین جسم عنصری هست و تضاهم نیست. یعنی چی که این تضاهمات؟
اولا کسایی که قائل به معاد عنصری هستن اینا تضاهمی هست، فقط معاد مثالی تضاهم رو برداشته. رضا اصلا معاد مثالی یک جهتش اینه که پاره از این همه تضاهم ها رو حلش کنه.
یعنی شرح هست بر اساس معاد عنصری؟
بله، اینه بر اساس معاد عنصری شرح نیست. شرح هست، اما شرح از خیر جداست. شرح در جهنم، خیر در بهشته. نمیدن. اما شرعی که در بهشتیست، یعنی در مقابل چیه؟ در مقابل تکلیفی هم نیست، فقط خیر محضه. اما خیر محضش متناهی محدوده. یعنی برای مثال شما نمیتونین در یک زمان در دو مکان باشین. شما نمیتونین مثلا از یک بهشت نامتناهی متنعم باشید. میدونم شما میگید که بهش، مطلبتون اینه که بهشت از دنیا بهتره و میتوانست دنیا بهشت باشه. یه فرما شما اینه، خواهی کسی بگید که بهشت اصلا معلول این دنیا هست. یعنی اون بهشت وقتی موجود میشه که این دنیا باشه، و الا بهشت هم میشه ناممکن. و شما چی جواب داریم؟ هیچ. کسی اگر ادعا کنه، اگر بگه چنینه، شما چی میتونید بگید؟
اون خلاف روایاتی که جهنم معلول این دنیا باشه، اگه معلول باشه به نظر
میاد معلول نه به معنای علت، به معنای اینه که اگر دنیایی نباشه ایجاد بهشت هم ناممکنه. نه به معنای اینکه این معلول، مثلا میگیم اگر پدر نباشه، پدر علت فرزند نیست. هیچ کسی نگفته که علت وجودی فرزند پدره، اما این خصوصیت هست که اگر پدر نباشه وجود فرزندم محاله. اگر فرض کردیم که بهش مولود همین عالم دنیاست، بهشت و جهنم مولود همین دنیاست، خب وقتی که مولود باشه معناش اینه که اگر والد نباشه مولودم نیستش. نه، این که نشد که شما هر وقت ما این اشکال بکنیم میگیم مغالطه هست. بدم من هم میتونم بگم که در این فرمایش شما مغالطه هست، تا آخر بحثمش تکرار میشه.
بعد امر اینه که یک وجودی میتونه در آخرت یا هر جای دیگه باشه ممکنه.
بله، اون موجودی که موجودی فقط در آخرت میتواند چنین باشه، اما در دنیا نمیتواند. گفتیم اگر، ما نگفتیم این چه قضیه شرطیه، گفتیم اگر آخرت چنان باشد که مولود این دنیاست، یعنی آخرت بدون این دنیا عقلا محال باشه، ولی لازم نیست جهت استعارش ما بدونیم، کافیست برای این که چیه، چون خداوند عالم حکیم است، اگر ممکن بود در همین دنیا بهشت ایجاد بکنه، بر اساس اون حکمت و رحمت بالغش بهشت در همین دنیا ایجاد میکرد.
ممتنه چه خصوصیات ولد به والد داده بشه؟ این استدلالش چیه؟
ببینید، ما نمیگیم که محاله، ما از این که ما هیچ وقت نفهمیدیم که این نظام احسانه بر اساس استقرار، از این که فائد یعنی مبدع الوجود، علت اولا، احسن علل و احسن فوائده، رسیدیم به این که معلول از باب سنفیت احسن معلولات هستش. شما نقض میخواییم وارد کنیم، میگیم نه این نقض وارد نیست. اگر کسی بگه ایجاد اون بهش در این دار دنیا محاد عقل هست، پس برای نقض نشد. از این که چنین است میفهمیم که بهش در دنیا ممکن نبوده، مضافاً بر این که اصلش مقدمه‌ای داره که این مقدمه ثابت نیست، و اون مقدمه اینه که بهشت یک جهان عنصری باشه. میدونید که لااقل حکما تماماً در این جهت با هم اتفاق نظر دارن که ما بهشت عنصری نداریم.
با حکما
پس ما با کی کار داریم؟ با حکما که کار نداریم. خب فرض کردیم که این عنصری بدانن یا ندانن، این رشته تخصصی حکما میشه قاعدتا دیگه، تا رشته تخصصی فقها به لحاظ مناسبت حکم موضوعی تناسبش با حکماست. حکما میدونید که اتفاق نظر دارن در این جهت، نه اینکه اتفاق نظر دارن در اینکه قیامت مثالیه، اتفاق نظر دارن در اینکه قیامت عنصری نیست. خب ببینید اینا، چون با آیه استدلال کردین، امکان داره از یک تعابیر عرفی استفاده شده باشه. الان این بحث ما یه بحث کاملا عقلیه، یعنی خداوند متعال هم در قرآن مجید پره، همه آیات وقتی سخن میگه سخن کاملا به زبان عرف، ان تنصر الله ینصرکم، اگه خود به من کمک کنید منم به شما کمک میکنم. خدا اصلا در مقامی، اصلا انسان در مقامی نیست که اصلا بخواد خدا رو کمک بکنه، نه ما قابلیتی داریم نه اون نیازی داره. پس عنایت کردیم، مرحوم آقای سعد فرمودن که این رو کبرویان اشکال گرفتن، گفتن یه قاعده است که هیچ وقت در هیچ جا صغرا پیدا نمی کنه اصلا، به جهت این که ما چه می دونیم حکمت چیه، میگن ما چقدر اطلاع داریم بر کل این نظام با تمام این طول و عرض و عمقش. اونم تازه چی، ما الان در یه برهه بسیار کوتاهی از این جهان قرار داریم، هزار سال بعد از این، صد هزار سال بعد از این، برید بالاتر اصلا یک میلیارد سال بعد از این. بلرزا اینه که اگر خداوند عالم بخواد در نظر بگیره، باید از ابتدا تا انتها با تمام طول و عرضش، ما در واقع در یک جنگلی واقع شدیم که میلیاردها میلیارد کیلومتر مساحت داره، اما در واقع در بین 4 تا درخت ما زندگی میکنیم. اما در مثال این نیست، در این کبرویست برای همه صغریات، صغروی که میگیم یعنی خصوص این مثال. چی؟ نه اصلا هم هیچ از هیچ سوال نمیره.
موارد تطبیقی، یعنی شما اینجوری هیچ مصلحتی نباشه، هیچ مقصدی نباشه،
خب بله، لذت میگیم از ظلم و قبیح، ظلم درش قضیه به شرط این افتاده مفسده فرض شده، العدل و حسن، از صدق و حسن یا از صدق المفید. اما کجا صدق مفیده؟ بحث ربطی به خسنقب نداره. الکذب و المزره قبیحون، اون قبیحه کذبی که دیگران متضرر بشن.
پس می‌گید که قاعده حسن و خلق
چرا مصداق داره، مصادیقش هم ما احراز میکنیم در رفتار خودمون. اما در رفتاری که خداوندی، که فعل خداوندی نسبت به همه این عالمه، من میخوام با شما، اگر من به شما بی احترامی کردم کار قبیحی کردم، به شما احترام گذاشتم کار حسنی است در داره بین خودم و شما. اما نه اینکه در دابطه که کل نظام هستی، اونم در عمق این نظام هستی، نه امروز نه فردا، هزاران هزار بلکه صدها هزار سال به حسب ظاهر ما پیش رو داریم هنوز از این جهان. اگر خداوند عالم امروز کاری رو انجام میده، اگر طول عمر انسان‌ها 1,000,000 سال دیگه باقی مونده تا اگر نسل انسان بخواد منقرض بشه، همه این تاریخ طولانی رو در همه ابعاد مکانی و زمانی باید در نظر بگیره. ببینید اگر واقعا این ضرری پیدا بشه، یعنی باعث بشه رفتار من امروز ضرری پیدا بشه، این توهم حسنش بوده، قبول میکنی؟ تشخیص میدیم منطقه چون اینی، اگه ما را تو از تشخیص اعتقاد باشه، چرا اعتقاد داریم؟ منطقه چیه؟ ممکنه خطا بکنیم، بله، یعنی من به شما احترام بگذارم، به شما بی احترامی کنم، این قبیحه، اما در واقع چیه؟ قبیح نباشه، این ضرر نداشته باشه، این فرضمه. پس مرحوم آقای صدر این قاعده لطف را کلن در کلام و در اصول و در فقه نپذیرفته، منتها حساب احتمالات را جایگزین سازی کرده. یعنی متکلمین از قاعده لطف در رسالت عامه استفاده می کردن، در رسالت خاصه نه، در امامت عامه و رسالت عامه از قاعده لطف استفاده می کردن. اما دیگه از رسالت خاصه از قاعده لطف استفاده نمی کردن، قاعده دیگری رو داشتن برای رسالت خاصه و امامت خاصه، اما در اون عامه از این قاعده استفاده می کردن. مرحوم آقای صدر این قاعده رو نپذیرفته، لذا بر رسالت عامه دلیلی نیست، اما بر رسالت خاصه در نزد ایشان دلیل تمامه. با عمدن این رسالت خاصه است، رسالت عامه به درد نمیخوره که رسالت خاصه این که فلانی پیامبر خداست، فلانی پیامبر خداست، اما نه اینکه بر خداوند آدم لازم باشد، واجب باشد که رسولی رو ارسال کنه و بفرسته. ازید که ناظر به دلیل، همین که اتفاق بکنن یا جمیع فقه های یک از یا فقه های بسیار زیاد بر یک مسئله اتفاق نکنن، برای دلیلشون هرچی بخواد باشه، اگر این خلاف شرع واقع باشه، بر خداوند از باب قاعده لطف واجب است، واجب است لطف کند. لطفش چیه؟ به این که این اتفاق را از بین ببره. نه، حکم واقعی همش، نظر به حکم واقعی، آره، این واقع را از بین ببره. اگر جایی که اتفاق علماء یک اصل یا علمای بسیار زیادی بوده، بر خداوند واجب است لطفاً، یعنی از باب لطف، این اتحاد و این اتفاق را مختلش کنه، از بین ببره. حکم ظاهری در فتوا نیست، در فتوا فرض کردیم حکم واقعی، یکیش حکم واقعی، مثلا اگر فقه های یک از اتفاق کردن بر یک مسئله، منشه حکم واقعی همونه. این محصل فرمایش مرحوم شیخ که به شیخ نسبت داده شده و اشکال مرحوم آقای صدر که قاعده لطف تمام نیست. به نظر میرسه که قاعده لطف لااقلش اینه که در بحث اجماعات کارساز نیست، اگر حالا در بحث های دیگر کارساز باشه، اما در اینجا این اشکال ایشان وارده. انشاءالله فردا وارد میشیم در مبنای دوم که مبنای آیه صدره. الحمدلله رب العالمین.